که من اسخای میکنم های برات فقط خیلی کوتاه عرض کنم، ما در حوزه دفاتر مسافرتی هم داشتیم. در ابتدا نیاز کشور این بوده که یه تشکل کشوری وجود داشته باشه که حالا در قالب جامعه راهنمایان شکل گرفته بوده توی حوزه دفاتر مسافرتی هم انجمن دفاتر مسافرتی ایران. ولی با توجه به این که نیاز هر استانی به این شد که انجمنهای مستقل استانی شکل بگیره، مثال از میگم یه راهنمایی وقتی تو استان خودش دوچار مشکل میشه نمیتونست بیاد پایتخت که مشکلش رو حل کنه، یا آژانس مسافرتی تو استان خاص که نمیتونست مجددا تهران مراجعه کنه بابت این قضیه، با توجه به این که اداره کلهای استانی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در استانها شکل گرفته، به واسطه اون هم انجمنهای استانی شکل گرفت. تجمیع اینها میشه کانون سراسری که ما هم در حوزه دفاتر مسافرتی داریم در حال حاضر و هم در حوزه راهنمایی.
ببخشید آقای برات صحبت شد تموم کنم بعد شما بفرمایید.
فقط بفرمایید ببینید
بفرمایید
خدمتتون هستم باز.
بس اینو منم صبورانه گوش خواهم کرد. بفرمایید جناب.
ببینید این پس این تشکلی که میخواد این تصدی رو بر عهده بگیره باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. ببینید فردا
الان شما نظارت می‌کنید رو انتخابات؟
بله 100%. ببینید ما دقیقاً همون نقشی که وزارت کار داره بلکه با اختیارات کمتر، یعنی استقلال تشکل برای ما فوق العاده مهم بود در تدوین این در واقع دستورالعمل و مقررات. من قبل از اینکه مسئولیت فعلی رو داشته باشم رئیس اداره تدوین ضوابط بودم و بسیاری از این مقرراتی که در واقع تدوین شده تدوین کنندهش خود بنده بودم. قبل از که تدوین بشه کل مقررات آیین‌نامه های در واقع وزارت کار رو مطالعه کردم، اتحادیه‌های صنفی، اینا ما با مدل‌های مختلف رو دیدیم و با در واقع دعوت از بخش خصوصی مقررات تدوین شد. حالا این رو این نکته رو عرض می‌کنم. ببینید فردا حالا من راهنما رو حالا به هر حال کارت راهنمایی می‌گیرن و حالا به هر حال یکی از در واقع اصنافی هستن در حوزه گردشگری که نقششون فوق‌العاده مهمه، ولی حوزه‌های دیگر رو من می‌خوام عرض کنم. مثلا هتلداران بسیار مشتاقن که جامعه هتلداران که بیان تشکل حرفه‌ای رو تشکیل بدن.
حرفی ببخشید مثلا هتلداران الان هر جوری شما حساب کنی یه گروه فقط رای میارن، یه مجموعه 60 هتل داره دولتیه، خب معلومه میاد 60 رای داره، خب یه مجموعه دیگه 40 تا هتل، خب این چه قانونیه؟ من الان نگاه کنین یعنی یه مجموعه مگه میگیم بنیاد یا رای داره؟ نمیشه که 100 تا هتل داره 100 تا مدیراشو میگه شما برید با آقای فلانی رای بدید، میرن همه رای میدن. برای همین چندین سال نگاه میکنن باز اعضا ثابت.
البته این هتل ها معمولا توی شهرهای مختلف هستن،
اصلا فرق نمیکنه که همه کارمند یه مجموعه. شما مدیر فردا دستور میده شما به این بخش رای بدید، مگه شما میتونید رای ندید؟
البته ما موضوع راهنمایان رو بیشتر داریم جلو چون نمایندهاشون هستن، بعد از اون اگر که فرصت شد
من اینو میگم آقای سعید. ببینید در حوزه دفاتر مثلا عرض می‌کنم، حالا این ممکنه زیاد مشمول شما نشه، دفاتر در حوزه فرد بفرمایید ما تشکل مختلفه دیگه، بین راهی جامعه در واقع هتلداران اینها. ببینید ما باید امور تصدی مثلا چی می‌خوایم صدور مجوز رو مثلا به اینها واگذار کنیم، آیا فردا به هر حال اطمینان باید سازمان پیدا بکنه که انحصار ایجاد نشه، اطمینان پیدا بکنه که آقای مثلا رفیع‌شاد اگه میخواد به اون شکایت رسیدگی بکنه فردا مسائل در واقع صنفی خودش رو نیاد قاضی بکنه، عادلانه رسیدگی بکنه، در چارچوب ضوابط بیاد در چارچوب مقرراتی که سازمان میگه رسیدگی بکنه، مبنای قانونی هم داشته باشه. حالا اینا هست. ببینید میگن سازمان اومده چالش درست کرده، سازمان اومده چالش درست کرده، سازمان به جز وظیفه قانونیش چه چیزی رو انجام داده که چالشی؟ مگر سازمان خودش هیئت وزیران از سال 84-68 اینو نوشته تا الان نوشته سازمان موظفه که این دستور عمل رو بنویسه ابلاغ کنه. سازمان بازرسی من مکاتباتش اگه خواستید براتون میفرستم، بارها قبل از سال 94 به سازمان مراجعه کرده بود به استانهای ما که آقا چرا شما نیومدید این تکلیف قانونی که براتون هیئت وزیران مشخص کرده رو چرا انجام ندادید؟ سازمان اومده وظیفه قانونی خودش رو تدوین کرده، ابلاغ کرده. دوستان میفرمایند که چی؟ میفرمایند سازمان چالش ایجاد کرده. این چه چالش؟ یا مثلا میفرمایند هنوز این چالش ایجاد نشده، سازمان چالش وزارتخونه شدن رو. وزارتخونه شدن خود به اصطلاح آقای نیکبر که داشتن میگفتن این طرحی بود که از طرف نماینده ها، حالا من نمیخوام در واقع لهو علیه صحبتی بکنم، عرض اینه که بر از اونجا اومده سازمان چه چالشی ایجاد کرده، سازمان وظیفه قانونیش رو پیش برده. علی ای حال ببینید تشکل‌های حرفه‌ای ما بند 3 ماده 100 قانون هست، قانون برنامه ششم توسعه میگوید چه؟ میگوید امور تصدی به تشکل‌های حرفه‌ای، کلمه حرفه‌ای اومده و در واقع منظورش مقررات ماده 25 بوده. نکته آخر و نکته آخر دیگه تمام است. ببینید جناب آقای دکتر رفعت
بفرمایید،
ببینید الان ماده 98 رو که قبول داریم به راهنمایی میرسیم به اون نکته، من میخوام حوزه دفاتر رو حذف. الان ماده 98 که عرض کردم میگه تأسیسات یشکری مستثنا هستند، عنایت دارید؟
بله.
مستثنا هستند یعنی چی؟ یعنی شما مشمول قانون نظام صنفی نیستید، این مکملش ماده 100 هست. الان اگر که آقای اگر فرض بفرمایید در عکس میشد، ماده ای که در واقع رفته بود توی مجلس تصویب شد میشد مشمول تأسیسات گردشگری هستن، مشمول قانون نظام صنفی، اون موقع آقای رفیعی شاد نمیتونست بگه که من انجمن صنفی ام، چرا تشکل دیگه؟ اتحادیه میگفت پلوم بد میکنم، باید بیای اتحادیه صنفی امور تصدی رو دیگه، باید بیای در واقع اتحادیه رو تشکیل بدید، اون مستثنا شده برای اینکه تشکل حرفه‌ای به وجود بیاد، امور تصدی واگذار بشه. دستورالعمل، نکته ای که آقای حاج سعید اشاره فرمودن، دستورالعمل تشکل‌های حرفه‌ای درسته که قانونش ماده 25 آیین نامه هست، منتها مستند به ماده 25 ابلاغ نشده، مستند به قوانین بالا دستی، مستند به قانون توسعه صنعت ایران گردی، مستند به اهداف و وظایف سازمان که درون اون کلیه تولیت گردشگری به سازمان سپرده شده، در واقع مستند به این ابلاغ شده و در واقع راهنمای گردشگری، تمام اینها مشمولش میشه.
جناب برادر ما 20 دقیقه به شما صحبت وقت دادیم، خواهش میکنم. خب موزل که بس با سازمان نیست، شما نیستید مقصر، منم بفرمایید ادامه بدید. دو طرف زیر بار
سوالی از آقای براتی داشتم راجع به دفاع،
ایشون خب نوبت گرفتن، ببخشید بعد میچرخ نوبت
جناب حاجی، اگه شما سوالتون خواستید شدم جواب باید بدم دوباره.
که ما در حوزه دفاتر مسافرتی از سه قسمت تشکیل شدیم: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان حج و زیارت و سازمان هواپیمایی. آقای براتی حالا تو فرمایش بعدیشون عنوان کنن که ما اگر که به عضویت تشکل حرفه‌ای گردشگری در بیاییم، دفاتری که مجوز بند پ و بند الف دارن دوباره موازی کاری بیایم در یه حوزه دیگه قرار بدیم،
چون ممکنه یکیشو داشته باشن همه قرار،
یا اصلا تجمیع اینها، این خودش یه چالش بزرگی هست.
بند الف داشته باشه فقط یکی، بند پ داشته باشه.
عرض دومم اینه، خیلی به ماده 198 توسعه ششم اشاره داشتن، الان قریب 2 سال از این برنامه گذشته، نقش سازمان، یعنی میخوام بگم چند درصد از برنامه‌های اجرایی در ماده 98 و 100 توسعه ششم بعد از گذشت 2 سال توسط سازمان اجرایی شده؟ همین عرض داشتم.
البته یه نکته مهم میگفتن، بچه ما اصلا دقت نکردی. ببینید اصلا بند یکی فقط ممکنه فقط یک گروه بند الف داشته باشه. بفرمایید
پاسخ دارید. ببینید ما یک هیئتی داریم به نام هیئت مقررات زدایی، این یه پدیده فوق العاده مبارکیه، این بر اساس ماده 57 قانون رفع موانع به وجود اومده زیر نظر وزارت اقتصاد، معاون وزیر آیین شجاعیان دبیر این هیئت هستن. ما خود بنده در واقع این نامه رو تهیه کردیم، از طریق رئیس سازمان ارسال شد به معاون اول رئیس جمهور، ارجاع داده شد که آقا در هیچ کجای جهان شما ندارید که یک آژانس رو، یک بخشش رو مجوز و سازمان هواپیمایی بده، یه بخش رو سازمان میراث فرهنگی، یه بخش رو سازمان در واقع حج و زیارت، و اینها باید با استناد به در واقع ماده 70 قانون بعد برنامه پنجم تجمیع بشه. نهایتا سیر طولانی رو که گذرون که از حوصله الان خارج است، نهایتا ما در 8/9/96 در این تاریخ هیئت مقررات زدایی سازمان رو به عنوان متولی اصلی در حوزه آژانس ها مشخص کرد، آیین نامش رو اصلاح کردیم، الان فرستادیم داره میره مراحل شده ای میکنه برای تصویب، که بند بله الف و پ همه یک مجوز بشه و از سوی سازمان صادر بشه.
ولی هنوز نشده دیگه.
ولی خب خیلی اتفاق مهمیه،
تمکین نکردن تا به امروز،
ولی اتفاق مهمی اگر بشه، اتفاق بسیار مهمی. جناب حاجی سعید رئیس کانون صنفی انجمنهای صنفی راهنمای گردشگری سراسر کشور در خدمت.
زنده باشید. خدمتتون عرض کنم
اسم اون انجمن هم ببخشید همینه یا یه چیز
جامعه است؟
اون جامعه است،
یکی جامعه است.
بله
ببینید من چون فکر میکنم که موضوعی که مطرح شد توی این نشست و توی این گفتگو موضوع بسیار مهمیه. لازم میدونم که یه خورده پس نگاه نقادانه بهش داشته باشم، چون معتقدم که سازمان با در نظر گرفتن منافع گردشگری این حرکت انجام داده، ولی ایرادهای اساسی در این تصمیم سازمان وجود داشته. سازمان به جای اینکه تمرکز بکنه برای اینکه گردشگری رو محور توسعه کشور قرار بده، رفته سراغ اینکه با این روی کرد که میتونه تصدیگری رو بخش خصوصی بده، انجمنهای صنفی چه کارگری و چه کارفرمایی رو منحل بکنه و بیاره زیر نظر خودش. ببینید، این موضوع دغدغه هایی که شما مطرح کردید که ما 3000 عضو داریم، 11000 کارت صادر شده. اولا خب قوانین صنفی در تمام دنیا و NGO ها در تمام دنیا یک تعاریفی دارن و یک اساسنامه‌ای دارن و این اساسنامه موادی داره و در تمام NGO ها یک فرد حق انتخاب داره که عضو بشود یا نشود. پس اینکه شما بخواید 11600 راهنمایی که بهشون کارت دادید رو در تشکیلات جدیدی که میخواید به وجود بیارید اجبار به عضویت بکنید، با تعاریف اینها دیگه اون وقت همخون نداره.
بله،
این یک ایرادی است که وجود داره. اما این که آقای یزدانی میگن که سازمان چالش ایجاد کرده، بله چالش ایجاد کرده. چالش ایجاد کرده برای اینکه تو استانهایی که ما انجمن صنفی داشتیم اومده یک تشکیلات موازی گذاشته کنارش و این دو دستگی باعث
یعنی چیه که
تشکیلات انجمن حرفه‌ای در کنار انجمن صنفی به وجود اومده. قرار بر این بود که انجمنهای صنفی چنانچه در کشور یک پارچه تصمیم بگیرن که به انجمنهای حرفه‌ای تبدیل بشن، آن هم مشروط به اینکه ایرادهای اساسی که در این آیین‌نامه وجود داره مرتفع بشه، این اتفاق بیفته، بدون اینکه اینها رو در نظر بگیرن با نظر حاکمیتی تصمیم گرفته شده تو برخی از استان از جمله کردستان که این تشکیلات به وجود آمدن اون تشکیلات باعث تفرقه بین راهنمایان اون استان شده. بخشی که مخالف بودن و نتوانسته بودن که رأی لازم برای حضور در هیئت مدیره انجمن صنفی اون استان به دست بیان، رفتن در تشکیلات موازی به واسطه اینکه دیگه اونجا مطمئن بودن که خودشان هستن و خودشون اونجا تونستن که اون تشکیلات به وجود اومدن. سازمان اونجا بعد تصمیم میگرفته کدام رو به رسمیت بشناسه، سازمان اداره کل میراث فرهنگی استان، اداره کل میراث فرهنگی بر اساس این که باید از دستگاه خود در حقیقت از دستگاه ملیش نظر بگیره، اومده تشکیلات جدید رو به رسمیت شناخته. راهنمایان اون استان الان با مدیر کل مشکل دارن، مدیر کل رو در حقیقت توی استان به چالش کشیدن، خودشون بخششون که جدا شدن الان بین خودشون باز تفرقه افتاد. نمیخوام بگم که این موضوع الان تبدیل شده به یک موزل و به جای اینکه راهنمایان یک استان متمرکز برای حل مشکلاتشون قدم بردارن، الان دارن خودزنی میکنن.
ببخشید، این نکته مهمی که شما فرمودین جناب براتین، داستان چه توی استان؟
اگر ببخشید من اجازه بدید که مسائل دیگه هم یکی یکی بگم بعدشون پاسخ بدم.
یه مورد بگن که بعد بریم سراغ
من. خواهش می‌کنم. ببینید، دو تا نکته رو اشاره کردن. یکی میگن تشکل‌ها رو منحل کنیم. ما کی گفتیم منحل بشه؟ ماده 18 دستورالعمل دقیقاً این رو میگه. میگه تشکل‌های حرفه‌ای هیچ گونه تنافی و تضاد و در واقع یعنی اصطلاح حقوقی نه در شکل گرفتن و نه در اهداف با در واقع تشکل‌هایی که در قانون‌های دیگه تشکیل شدن اصلا هیچ مشکلی نداره. ببینید، شما به لحاظ قانونی هیچ منعی وقتی یه تعداد به سازمان دستورالعملش رو داره، یه تعداد مراجعه میکنن، سازمان دنبال کسی نمیره، مراجعه میکنه، 5 نفر هیئت مؤسس درخواست میدن، میگن آقا طبق این قانون ما می‌خوایم تشکل تشکیل بدیم.
خب ممکن نه تو ما حوزه‌ای ممکن مثلا 5 نفر دیگه بیان 5 نفر بشن دوباره تشکل تشکیل بدن. خب یعنی تو یه استان 20 تا تشکل راهنمای گردشگری داریم.
نه ببینید، نه آخه
تشکیلات راهنمای بین‌المللی و تخصصی رو تعریف کرده سازمان، این خودش باعث تفرقه میشه چون تا به حال آموزش‌ها این شکلی نبوده. و اما در مورد این موضوع اصلا عناوین اشتباهه جناب برا. ببینید، شما راهنمای بین‌المللی رو میگید که ما گروهی داریم اسم راهنمای بین‌المللی، ترجمه کنین به انگلیسی چیه؟ بفهمید ترجمه کنین.
ببینید،
میشه اینترنشنال توریست گاید. اینترنشنال توریست گاید اصلا غلطه، در تعاریف بین‌المللی به رسمیت شناخته نمیشه. من تجربیات به واسطه حضورم در هیئت مدیره فدراسیون جهانی راهنماییم دارم. ای کاش حداقل از کسانی که تجربه داشتن در تعاریف استفاده میشد، از تجربیاتشون استفاده میشد. بفرمایید.
ببین همه چیزو نباید با هم خلط کرد که ببینید آخه این هیئت وزیران اومده همچین چیزی رو مصوب کرده.
از کجا گرفته این تعاریف رو؟
از کجا گرفته اونو من کاری ندارم. ببین من مجری، من دستگاه اجرایی هستم، مجری قانون هستم. ببین مجری مقررات هستم که در واقع اومده تعریف کرده، سه دسته الان تعریف کرده، میکرد شیش دسته، من همون بودم، فرقی نمیکرد که حالا این که شما به نقدی که هست، این نقد به در واقع مصوبه هیئت وزیران هست، نه به در واقع سازمان یا براد یا حالا.
من فهم کنم این اتفاق خیلی مفهسته، چون که هیئت وزیران که یه وزیر که نشسته این تصمیم بگیری، اینا
بله
دستگاه
بله هیئت وزیران نشسته، یه وزیر نبوده.
آره جناب حاج سعید ببخشید، این نکته رو فرمودید شما، توضیح دارین جناب بنده بفرمایید. خواهش می‌کنم
چیز
نه میگم الان در رابطه با این توضیحی که ایشون فرمودن، اگه توضیح دارین، چون یه زمان ما محدود، من خواهش که دارم دوستان اجازه بدن که دفاع هم بکنن. جناب برات الان راجع به این که هر یه تعدادی که دارن میگن، خب این بعدن ممکنه دچار
مشکل. من سوال مشخصه اینه که هیئت وزیران این اطلاعات رو از کجا گرفته؟
بله.
آیا اصلا لطفاً
بذارید که متشکرم. اجازه بدید که توضیح بدن، بفرمایید.
مسبب درسته برای لایحه یا هر چیزی باشه، ممکنه از سازمان پیشنویس بره، ولی نهایتاً هیئت وزیران اونجا دوش دخل و تصرف. مثلا
بله کامل اینو ما متوجه شد. بله مشخصه. شما مورد دیگه هستش بفرمایید، خواهش میکنم. اگر فقط پایانی دیگه که... یعنی شما الان صحبت کنید دیگه، تا این ندارین یه دقیقه جمع برمیشون.
آقای برای توی صحبتشون گفتن که این اطلاعات رو با مطالعه در حقیقت اساسنامه های وزارت کار گرفتن. ما معتقدیم که وقتی که شما مجبورید برای این که یک قوانین، یعنی یک اساسنامه رو تعریف کنید، به وزارت کار مراجعه میکنید، اجازه بدید که همونجا کار خودش رو تخصصی انجام بده. چون دوباره برای این که بخواید تغییراتش رو اونجا رواز کنید، باید برید دوباره به همون دستگاه مراجعه کنید که بخواید از تجربتون استفاده کنید. ما داریم مستقیم از تجربت همین دوستان استفاده میکنیم و اجازه بدید که تشکیلات صنفی کار حرفه‌ای خودش رو انجام بده. این ایجاد تشکل‌های حرفه‌ای باعث افتراق میشه در بین در حقیقت تأسیسات گردشگری و انجمن‌های صنفی کارفرمایی و کارگری. این هیچ کمکی به گردشگری کشور نمی‌کنه. اگر می‌خواهیم که مشکل تصدیگری و اون مشکلاتی که سازمان میراث فرهنگی داره حل بکنیم، به این روش قرار نیست که مشکلات تصدیگری حل بشه به واسطه اینکه.
ممنون جناب حاج سید، متشکرم. خب جناب آقای یزدانی، ما چون زمانمون رو به اتمام هسته، شما یک دقیقه وقت دارید که
دست شما دارید.
خواهش میکنم
یه دقیقه زیاد کم نیست،
من دو دقیقه به شما بدم.
دست شما دارید.
آنتن از همون میگیرم، ولی تا صبح در خدمت شما بیرون هستیم.
ممنونم، مثلا مثلا مرسی های برات از پاسخاتون. یکم احساس کردم که برای شما به عنوان این که چون دوباره آقای دکتر گفتن که شما نماینده سازمان هستین، سرپرست هستین، این احساس براتون پیش اومد که باید از کیان سازمان میراث فرهنگی دفاع بکنین. من نیاز نبود که اصلا من میخوام راجع به سازمان صحبت بکنم. من سالهاست با سازمان دارم فعالیت میکنم، همکاری میکنم. اون چیزی که در اینجا بحث میشه بحث نقده، نه بحث اینکه حالا بخواد موضوع شخصی بشه و که من سازمانو قبول دارم یا ندارم یا از این جریان هایی که بخواد بحث بشه. بحث بله. من بحث فنیه. چند تا نکته رو اشاره فرمودید. نکته اول این است که فرمودید که اساسنامه رو مطالعه کردین و استقلال اون تشکل براتون خیلی اهمیت داره. فکر میکنم که مطالعه نکردین، برای اینکه فکر میکنم جزو مستقل ترین اساسنامه ها اساسنامه های وزارت کار هستش که به هیچ عنوان دخل تصرفی در هیئت مدیره نداره. اگر شما اولین پیشنویس اساسنامه های تشکل حرفه‌ای رو ببینید و ساختار استانی و ساختار هیئت مدیره ها رو و ساختار کلانش رو ببینید، یه نماینده سازمان داخلش هست. بنابراین اولیناش رو عرض میکنم، اون که بعد ما بهتون گفتیم به هر حال تشریفاتی یا نه بس استقلال دیگه،
اینو توضیح بدن بعد در خدمت شما هستیم.
در واقع خود آیین نامه خودتون شما بخشی از دریافتیاتون به حساب وزارت کار میریزید.
هیچ چیزی هم وجود نداره. اساسنامه وارد
اجرایی هست.
من میتونم آدرس بدم شنوندای عزیز برام.
ببخشید وقت بهتون میدیم. شما خواهش میکنم یک دقیقه
اساسنامه روی سایت هست، روی سایت انجمن ما هستش، همکارا
اساسنامه رو میگم. اساسنامه
اصلا آیین نامه وجود نداره، فقط اساسنامه وجود داره.
وقت دارید که صحبت کنید.
ببخشید. عرض خدمت شما که اصلا همچون چیزی نیست که ما بخوایم چیزی به زادگاه پرداخت بکنیم. اصلا این چنین نیست. در کل کاملا من فکر می‌کنم که جا داره که باز هم مطالعه بکنید در حوزه راهنمای اساس نموها رو. خب. و یه نکته دیگه هم که فرمودن
فقط سریع
سریع میگم در حوزه نمایندگی کردن اهم راهنماها در این حوزه هستش. من معتقدم که اون چیزی که سازمان میراث فرهنگی بر اساس وظایف خودش کارت ارائه کرده در این سالها نمایندگی کلیه راهنمایان درش وجود نداره. با اصرار خود تشکل‌هایی که همین الان حاضر هستن، قبل از اینکه تشکل‌های حرفه‌ای به وجود بیاد، ما گفتیم که آقا همینطوری کارت ندید لطفاً، که بعد بشه 11000 نفر بله. راهنما بعد اینا نیان
درست میفهمن،
نیان جزو تشکل بشن که بعد آقای برات بگه آقا شما نمایندگی نمی‌کنی از راهنما.
حالا باشه، اونم دست شما درد نکنه. ممنون جناب یزدانی، متشکر. جناب آقای رفیع شاد، یه چیز حدود یک دقیقه هم شما وقت دارید.
عرضم خدمتتون که همونجوری که دوستان اشاره داشتن، در کل ماده 131 قانون وزارت کار سالهاست در حوزه های مختلف کسب و کار داره فعالیت میکنه. انجمن های کارفرمایی و کارگری دارن تو این حوزه فعالیت میکنن و جواب خودشون رو پس داده. بخش خصوصی مسیر خودشو بلده. من فکر میکنم اگر سازمان های متولی ما به بحث رهبری و هدایت جامعه در کشور بپردازن و به مسائل ریسک کار نشه، ما خودمون مشکلات خودمون رو واقف هستیم و انشالله در صدد رفع اون هم هستیم. ولی نکته ای که آقای براتم اشاره داشتن که مستقله، من فقط یه نکته عرض کنم. در ابتدای این اساسنامه که اصلا بعد با فشار تشکل ها مرتفع شد، بس بر این بود که دبیر کل هم از سازمان باشه، یعنی دبیر کل تشکل حرفه‌ای در سطح کشور از سازمان باشه. یعنی فکر کن یک سازمانی بر خودش نظارت کنه، برای خودش صحبت کنه، که این با ممارست و تلاشی که همکاران ما در تشکل‌های مختلف گردشگری داشتن این موضوع رفع شد و فکر می‌کنم که هنوز هم دچار نقص است و مادامی که این نقص برطرف نشه، فکر نمی‌کنم هیچکدوم از تشکل‌های گردشگری موافق به حضور در این تشکل باشه.
مرسی، متشکرم. خب جناب برات، صحبت دوستان رو شنیدید، ما در سکوت صحبت های شما رو میشنویم. وقت مال شماست،
بفرمایید. من هم خیلی خلاصه این موارد رو خدمتتون عرض میکنم. یقینا همه دوستان رو دوست بفرقش. داریم، ارادت داریم بهشون و این متقابل هست. به هر حال دو دیدگاه هست، ما خدمتتون عرض میکنیم، قابل نقد است. ببینید، این که اشاره میفرمایید به اصطلاح دبیر کل، اصلا چنین چیزی نیست. ببینید، لااقل وقتی میخوایم نقد کنیم، بریم بخونیم اون مقررات رو، ببینیم ساختارش به چه شکل دیده شده.
پیش نویسش قابل ارائه است؟ من دارم هنوزم.
ببخشید جناب شاد، صحبت بکنم، هیچ اشکالی نداره. ما نهایتش اینه که از تهیه کننده محترم میخوام یک وقت دیگه در اختیار برنامه قرار میدم. لطفاً
چیزی که تصفیه شده رو من میگم، یه پیشنویس اصلا اومده توی اون یه چیزی نوشته کاملا متفاوت، وقتی رسیده به انتها و تصفیه شده ممکنه کاملا 100% اینکه ما استناد کنیم به پیشنویس اولیه. 10 بار جلسه و بخش حسوسی بوده، 10 بار اینها برای پالایش شده. اصلا چین چه استنادیه، چه حرفیه؟ شما چیزی که تصویب شده رو باید بگیم. من بگم الان قانون برنامه ششم اون چیزی که تو مجلس بحث می‌شده اون بوده، الان چیزی که تصویب شده اینه، قانون فلان همین. در خصوص موارد دیگه هم اینو هم که اشاره میکنم، ببینید عجیبه دوستان، از والا اینو دیگه واقعا تعجب میکنم، والا اتمان سعید دیگه اطلاع داشته باشه. ببینید، ماده 131 قانون کار ذیلش یک آیین‌نامه است، آیین‌نامه هیئت وزیران تصویب کرده سال 89، دوباره این پالایش شده زمان آقای رحیمی، فکر میکنم اون آقای پرویز داوودی بود، بچه آقای رحیمی معاون اول، ایشون ابلاغش کرده و میگن آیین‌نامه وجود نداره. آیین‌نامه خودش که بر اساس اون تشکل شکلی گرفته میگم وجود نداره. در کنار اون، در ذیل اون، یک سری موارد رو اشاره کردن در دستورالعمل‌هاشون وزارت کار که اینها رو در اساسنامه قید بکنید. یه بخشیش هم در واقع بخشی از دریافتی های دوستان، باید حلوش نمیم 10 یا 13% دقیق، حالا این
رو باید باریز بشه،
باریز بشه به اداره کل کارگری و کارفرمایی وزارت کار. اصلا این جزء در واقع
اینم الان خب در دوستان اعمال نمیشه یه همچین چیزی.
این نه، این چیزی هست که در حال این چیزی هست که توی آیین‌نامه بزنید، شما اینتر مرکز پژوهش، مرکز پژوهش رو بزنید به اصطلاح توی اینترنت، هر کدوم به هر حال از شما شنوندگان عزیز بزنن، به هر حال می‌بینن این رو، چیز چیزی نیست که من بخوام پنهان
ما یه وقت دیگه میگیم
جهت اطلاعاتون تا این لحظه هیچ کدوم از انجمن انصافی
راهنمایی ببخشید عذرخواهی میکنم دوستان.
عرض من این هست که در واقع چیزی که در واقع تشکلی که شکل گرفته کاملا دموکراتیک هست، مقرراتی که ما تدوین کردیم. نکته به اصطلاح آخر رو من عرض کنم، نمیخوام دیگه به قول معروف، حالا این چالشی هست که به هر حال نیاز به صحبت بیشتر داره. به هر حال اختلاف دیدگاه هست. دیدگاه بنده این هست که در واقع نجات صنعت گردشگری کوچک سازی دولت هست، هماهنگی تمامی بخش های گردشگری است و این جز واگذاری به در واقع تشکل های بخش خصوصی این امکان پذیر نیست. تشکل های حرفه‌ای رو مثل انجمن های خودتون نبینید، مثل اتحادیه ببینید. الان اگر عرض میکنم گفته بود مستثنا نیست، خود آقای رفیعی زودتر از همه میرفت اتحادیه رو تشکیل میداد و نمیگفت تشکل موازی هست. شما تشکل رو مثل اتحادیه ببینید با وظایف اختیارات گسترده و نجات صنعت گردشگری ان شاء الله در
خیلی ممنون تشکل ها از واگذاریشون هست. توضیحات شما جناب اسماعیل برات.
اینم در خصوص بیمه راهنمایان ما خیلی اقدامات کردیم، فرصت نشد گزارش خدمتتون بگم. مکاتبات بسیاری، جلسات بسیار زیادی با تامین اجتماعی داشتیم و فرصت نشد که اینا رو نتایج خدمتتون.
خیلی ممنون باشه. ببخشید جناب، عذرخواهی میکنم. خیلی ممنون شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید، متشکر. ما دنباله این بحث رو انشالله یا هفته بعد یا هفته آینده خواهیم داشت، برای اینکه نرسیدیم که بخوان دوستان صحبت تکمیل شده داشته باشن و میتونن نظرات خودشون رو بعدن در این برنامه داشته باشن. شنوندگان محترم، ممنون از اینکه با ما همراه بودید با برنامه رواق تماشا. طبق هر هفته، هفته آینده شما رو زیارت میکنیم، مهمان ما هستید. شب بر همگی خوش. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون که با شما همراه بودن. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتون عرض کردیم، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانگی 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانگی 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.